هفت اقلیم.
به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. سلام، بعد از ظهر چهارشنبه شما خوش و خرم. خرسندیم که روزی دیگر با هفت اقلیم در کنار شماییم. اقلیم روزنی است به فرهنگ دیروز ایران که همچنان در رگ‌های فرهنگ امروز ما جاری است. اگرچه گاه سخت و دشوار و دور از دسترس، اما تلاش ما در هفت اقلیم جستجو، کندوکاو و گشایش فصل‌هایی است تا از دیروز بیشتر بدانیم و در پاسداشت آن بکوشیم و امروز را دریابیم. و البته ما تنها نیستیم و به خودمان میبالیم که شما یاور و همراه ما در این سفر دور و دراز هستید. در رویدادهای تلخ و شیرین، از گوشه و کنار بستر گسترده فرهنگ ایران، از کرانه آبی شمال تا آبی بیکران خلیج فارس و از هیرمند دلداده به شهر سوخته تا کازرون هزار ساله. مثل هر چهارشنبه یک موضوع برای مشارکت شما در برنامه داریم و دوست داریم صداتون رو بشنویم و پیام هاتون رو بخونیم. موضوع امروز درباره شهرها و روستاهایی در کشورمونه که به دلیل ارزش‌های فرهنگیشون ثبت جهانی شدن. به ما بگید چه شهرها و روستاهایی در ایران ثبت جهانی شدن؟ از اهمیت و ارزش‌های فرهنگی این شهرها برای ما بگید. ۳۵۵۸ شماره سامانه پیام کوتاه ماست. 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست. امروز هم برای شما بخشای مختلفی رو آماده کردیم. درباره برگزاری مجازی یک نمایشگاه بسیار مهم در حوزه خوشنویسی صحبت خواهیم کرد. یکی از مخاطبان برنامه از ابرکوه خبری از یک رویداد برای ما فرستادن که از چند و چون این رویداد آگاه خواهیم شد. از آمارهای صادرات صنایع دستی برای شما خواهیم گفت و همکارم فاطمه داوودیان هم یک گزارش جالب مردمی رو برای ما آماده کردن. در ایوانچه هم مثل چهار شنبه های گذشته برای شما دو بخش جذاب داریم که حتما پخش خواهیم کرد. منتظر شنیدن صدای گرم شما در برنامه زنده هفت اقلیم هستیم و دوست داریم که پیام‌های شما را از طریق سامانه پیام کوتاه دریافت بکنیم. یک بار دیگر پرسش برنامه و همینطور راه‌های ارتباطی رو خدمت شما اعلام می‌کنم. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 220485 و 220588 شماره‌های تلفن‌های ماست. امروز ازتون خواستیم که به ما بگید چه شهرها و روستاهایی در ایران ثبت جهانی شدن، از اهمیت و ارزش‌های فرهنگی این شهرها برای ما بگید. ما در چهارشنبه های هفت اقلیم علاوه بر پوشش رویدادهای مختلف فرهنگی هنری، از میراث فرهنگی و صنایع دستی بیشتر برای شما حرف میزنیم و البته با کمک مهمان گرامی چهارشنبه ها، جناب آقای حجت الله مرادخانی، پژوهشگر صنایع خلاق، مدرس هنر و کارشناس برنامه، که تا دقایقی دیگر به جمع ما در هفت اقلیم چهارشنبه ها خواهند پیوست. اما تا زمانی که همراه بشیم با کارشناس برنامه‌مون، ازتون دعوت میکنیم که در اولین بخش از برنامه گزارش شنیدنی فاطمه داودیان رو بشنوید.
سلام همراهان خوب شنونده برنامه هفت اقلیم، ازتون دعوت میکنم گزارشی رو که برای برنامه امروز تهیه کردم بشنوید. با نقش های ایرانی آشنا هستید؟
اصلا نمیشناسم. یه طرحهای توی بعضی از لباس ها دیدم که لباس های سنتی هستن، کارهای سنتی هستن، یه سری رنگ و طرح ها رو دیدم ولی خیلی نمیشناسم.
تقریبا کامل نه ولی تقریبا میشناسم. بله، مثلا توی فرش من طرح لشک تورنج و چیزا رو معدود میدونم. لباس و پوشاک نه، فقط دیدیم، به چشم دیدیم، مثلا دیدیم فلان قوم چجوری لباس میپوشه یا فلان شهر چجوری لباس میپوشه. نمیدونیم که ما اسم پوشاکشون یا لباسشون چیه. درست.
بله میشناسم، مثل نقش اسلیمی، بوتجقه یا اون نقش گیاهی که بیشتر از طبیعت الهام گرفتن، توی بناها به کار رفته بوتجقه مثلا توی لباس، یا خیلی از این نقشا توی فرشان به کار رفته. توی صنایع دستی دیده میشن مثل ظرف.
امروز به این نقشها و طرحها چقدر توجه میشه؟
با توجه به چیزایی که توی فضای مجازی هست و ما خودمون میبینیم، به نظر من توجه نوجوانا یا جوانا بیشتر شده به این طرحها و نقشایی که روی حالا پوشاک میتونه باشه یا هر چیز مختلف دیگه ای.
میدونی چه رنگ‌های ایرانی شناخته میشن؟
نه، نشنده بودم که رنگ ایرانی هست.
یه آبی هست به اسم آبی پارسی معروفه، اینو من میدونم.
آره میدونم، یه سری رنگ ها هستن که حتی تو دنیا به اسم رنگ های ایرانی شناخته میشن. رنگ آبی ایرانی، رنگ قرمز ایرانی که رنگ قرمز پارسی هم بهش میگن، که توی فرشای قدیمی ما خیلی زیاد دیده میشه، مخصوصا فرش ترکمن.
میدونم که استانهای مختلف و نواحی مختلف مثلا بلوچ‌ها رنگ‌های خاصی استفاده می‌کنن، قرمزای خاصی استفاده می‌کنن، یا مثلا ترکیب پارچه‌های قرمز و مشکی یا قرمز یا سبز که ترکمن‌ها استفاده می‌کنن.
وقتی می‌خواید لباسی رو انتخاب کنید و بخرید، این دغدغه رو دارید که از نقش‌های ایرانی توش استفاده شده باشه، رنگ‌های ایرانی داشته باشه، دوخت ایرانی داشته باشه؟
راستش خیلی دقت نمی‌کنم به اینکه حالا طرح و دوختش ایرانی هست یا نه. میرم اگه از مدلی خوشم بیاد انتخاب میکنم، خیلی به این موضوع دقت نمیکنم که حتما مارک باشه، ایرانی باشه، دوختش چطوری باشه. نه.
خیلی از خانوم هایی که قبلا خب خیلی هم به روز لباس میپوشیدن یا سلیقه های مدرن دارن، گرایش دارن پوشیدن این لباس ها، چون لباس هایی هستن که بسیار ظاهر زیبایی دارن. و اگه قد منظورتون پارچه نباشه، تو زمینه زیورالات هم شاید توی 5-6 سال اخیر گرایش هنرمندا به استفاده از دوختای بلوچ مثلا یا ترکمن در گردنبند، دستبندای پارچه‌ای خیلی میبینم و تو این زمینه توجه زیادی داره به هنر ایرانی میشه.
خودم یه سری از لباسام لباس سنتی هن، رنگ های ایرانی دارن، نقشاشون هم نقشای ایرانیه. کیف و کفش دارم که اونم نقشای ایرانی داره، دوست دارم، به نظرم اصیله.
پارچه های دست باف هست که برای شال ها یا گایقات برای مانتو من دیدم استفاده میشه، تو نواحی مرکزی ایران سمت یزد اینا بافته میشه، بهشون بها داده میشه. اخیراً دوخت های ایرانی هم من میبینم که بازم بعضی از پوشش خانم ها توشون مشهوده.
والا بازار شده یه جور حالت سری دوزی دیگه، یعنی بیشتری که میری بازار لباس های غربی میبینی تا لباس های ایرانی، یعنی طرحهای غربی تا ایرانی، چون که نمیبینیم خیلی کم شده سراغش هم بریم.
ممنونم از همه شما عزیزان که با شنیدن این گزارش من رو همراهی کردید. با شما هستم تا انتهای برنامه هفت اقلیم.
خب، گزارش شنیدنی فاطمه داودیان رو شنیدیم که در این گپ و گفت و پرسش و پاسخ جوابهایی که مطرح میشد جوابهای قابل تأملی بود و اطلاعات ارزنده و خوبی رو با خودش به همراه داشت که برای ما جای این داره که گاهی وقتا نسبت به داشته های خودمون بیشتر فکر بکنیم و تحقیق بکنیم. کارشناس خوب برنامه‌مون جناب آقای حجت الله مرادخانی، پژوهشگر صنایع خلاق، مدرس هنر و کارشناس، اینجا در استودیو به جمع ما پیوستند. آقای مرادخانی سلام، به برنامه خودتون هفت اقلیم خوش آمدید.
منم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان ارجمند عرض سلام و عصر بخیر دارم.
متشکرم.
خوشحالم مجال دیگه مهیا شد که بتونیم با همدیگه گفتگو بکنیم و به موضوعات متنوع فرهنگی کشورمون بپردازیم که گزارش خیلی خوب و جذابی هم دوستان.
راجب رنگ‌های ایرانی و نقش‌های ایرانی، نقش و طرح و رنگ‌های ایرانی یا سوزندوزی های بیبدیل و زیبای ایرانی در لباس امروزه خیلی مورد توجه قرار گرفته و اگر هم اشتباه نکنم تاریخچه پرفراز و نشیبی داشته. یه مقداری راجع به موضوع برنامه‌مون و این گزارش صحبت بکنیم تا در ادامه ارتباط ها رو هم داشته باشیم.
بله، امروزه در دنیا صنعت مد یکی از صنایع استراتژیکه، چه در حوزه تولید محصول چه در حوزه بحث فرهنگ سازی و ترویج، که خب سرمایه گذاری های بسیار جدی داره صورت میگیره و خب بازار تجارت جهانیش هم چند هزار میلیارد دلاری هستش.
بله.
و خب اینها به واسطه وجه اقتصادی فرهنگی که داره بسیار توجه میشه به مؤلفه های فرهنگی هر کشوری یا هر بازاری که قرار اون کالا عرضه بشه. کشور ما هم خب به لحاظ گنجینه هنری و نقشمایه ها و نقوش کهنش به واسطه اینکه یک دارای زیست بوم متنوعی هستش، جغرافیای گوناگونی داره و ارتباط بین جغرافیا و فرهنگ همیشه در تعامل اینها یکی از مؤلفه ها و نشانه های فرهنگی که تولید می شده در طول تاریخ، چه در زمان پیش تاریخ و چه در دوران تاریخ، نقشمایه ها هستند. و شما در نظر بگیرین ایران فرهنگی با تنوع زیست بوم مثال زدنی، با تنوع قومیتی و زبانی و فرهنگی مثال زدنی، چقدر این گنجینه غنی هستش. یعنی شما از شرق تا غرب، شمال تا جنوب، همه مرزها، استانهای مختلف این ظرفیت هست، این تنوع هست و خب نقش بستن اینها روی منسوجات، روی لباس و روی اکسسوری های مد یک ظرفیتی که اگه بهش توجه بکنیم واقعا بدون اغراق میتونه سهم خوبی رو از بحث اشتغال در کشور ما تأمین بکنه.
بله، خیلی متشکریم. حتما در ادامه برنامه بیشتر درباره این موضوع صحبت میکنیم. با ما همراه باشی. ساعت 19:45 دقیقه است. بار دیگر پرسش برنامه رو مطرح می کنم. لطفاً به ما بگید چه شهرها و روستاهایی در ایران ثبت جهانی شدن و از اهمیت و ارزش‌های فرهنگی این شهرها برای ما بگید. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 220485 و 220588203 شماره های تلفن های ماست. علاوه بر این راه های ارتباطی، شما میتونید در صفحه اینستاگرام هم ما رو پیگیری بکنید و دنبال روی ما باشید و بخش های گفتگوی برنامه رو در صفحه شبکه اجتماعی ما بشنوید. نشانی ما در اینستاگرام 7اقلیم.فرهنگ. دوستان، رویداد برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی خوشنویسی میراث ماندگار موضوع اولین گفتگوی برنامه امشب ماست. برگزار کننده این نمایشگاه کمیسیون ملی یونسکو در ایرانه و تا ساعات دیگر هم افتتاح خواهد شد. جناب دکتر حجت الله ایوبی، دبیر کمیسیون ملی یونسکو، پشت خط ارتباطی ما هستند تا از چند و چون و اهمیت این نمایشگاه با کارشناس برنامه ما صحبت بکنن. جناب آقای دکتر ایوبی سلام، به 7اقلیم رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید.
بنده عرض سلام دارم، خیلی خوشبختم از اینکه در برنامه 7اقلیم شما حضور دارم.
خیلی متشکریم، سپاس فراوان. آقای مرادخانی گفتگوی شما رو میشنم.
بله، با کمال میل.
آقای دکتر عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما دارم. قربون شما، متشکرم. آقای دکتر، در خصوص ابتدا بساکن در خصوص نمایشگاه و در واقع آثاری که ارائه شده و هدفی که کمیسیون محترم ملی یونسکو در برگزاری این رویداد مورد توجه قرار داره رو بفرمایید که در ادامه حالا بحث رو من با پرسش های ادامه میدم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. بله، من جای خوشبختی است عرض بکنم که به هر حال در این روزگار خیلی سخت، تیره و خاکستری رنگ که ما هر روز به هر حال همه ماها تعداد از دست رفتگانمون رو هر روز باید بشماریم، خلاصه احادی فرهنگ و هنر میتونن در این فضای تیره در همه دنیا و ویژه در ایران که مهد هنره برای ما شادی و نشاط و رنگ بیافرینن. ما در کمیسیون ملی چندین برنامه رو در این چند ماه گذشته از اسفند ماه تا به امروز که گرفتار کرونا هست کشورمون اجرا کردیم.
بله.
آخرین برنامه‌مون برنامه افتتاح گالری و نگارخانه مجازی کمیسیون ملی یونسکو است، برای اینکه بتونیم آثار هنرمندان برجسته کشورمون و حتی کشورهای دیگر رو در این گالری به صورت مجازی به نمایش بگذاریم.
پس آقای دکتر، این گالری در واقع با این نمایشگاه رسما افتتاح میشه؟
بله، همون جوری که خب مدت هاست که این امکان برای ما فراهم شده که بریم به صورت مجازی وارد موزه ها بشیم و موزه های مختلف رو ببینیم. همین امکان رو ما ایجاد کردیم برای اینکه وارد هر ساختمانی که میشویم بعد از گرفتن ابعاد سه‌بعدی و عکس 360 درجه تابلوی هنرمندان عزیز کشورمون رو درش نصب میکنیم. افراد وارد ساختمون میشن، تابلوها رو میبینن، کنار هر تابلو دکمه هایی وجود داره، کلیک میکنن، اثر رو با کیفیت عالی و خوب روی هم لپتاپشون، کامپیوترشون و موبایلشون میتونن ببینن. کنارش هم دکمه‌های دیگری هست، هنرمند و زندگیش و همه اینها به زبان فارسی و انگلیسیه. ما در اولین نمایشگاه که محل برگزاریش سالن خود کمیسیون ملی یونسکوه، ولی نمایشگاه بعدی رو میتونیم در سالن‌های با شکوه دیگر کشورمون برگزار بکنیم که مردم همون سالن‌ها رو برن و ببینن و درش پرسه‌ای بزنن و هم آثار هنرمندان رو، به ویژه این که ما میتونیم این آثار رو به رؤیت همه کمیسیون‌های ملی دیگر کشورها و هنرمندان به
یک فرصت جهانی هم مهیا بشه.
دقیقاً همینطور.
اون وقت آقای دکتر، ترکیب آثاری که ارائه شده در رویداد خوشنویسیمون آثار قدماست، پیشکسوتان، نسل جوان، چه ترکیبی در نظر گرفتید؟
ما نخستین نمایشگاه رو که خب بلافاصله بعد از این نمایشگاه بعدی رو هم انشاءالله اعلام خواهیم کرد، از آثار اعضای شورای سیاست‌گذاری کمیسیون ملی یونسکو که همشون از اساتید برجسته هستن، 9 تا از اساتید برجسته، استاد امیرخانی بزرگ، استاد افجایی، استاد حیدری، استاد کابولی، استاد خانم خاتمی، خانم حسینی، استاد محمد حیدری و دیگر اساتید که حالا اسامیشون هست، نوع از اساتید برجسته هستن، استاد فلسفی اثر استادی هم دو اثر رو به نمایش گذاشتیم. البته این آثار رو اتفاقا نخستین نمایشگاه ما، همین آثار در خود کمیسیون ملی هم هست، به نمایش گذاشته شده واقعا در فضای واقعی هم هست، منتها خب دیگه خیلی ما دعوت نمی کنیم که مردم جا به جا بشن بخوان بیان نمایشگاه رو ببینن، میتونن در خونه هاشون در هر جای دیگری بنشینن و در صفحه کامپیوتر.
بسیار عالی، در واقع فرصتیه که علاقمندان که مواجهن با محدودیت‌های ایجاد شده بر اثر کرونا، که در مواجهه به این به هر حال گنجینه ارزشمند خوشنویسی معاصر ما ببینن و آشنا بشن. خیلی از زمانی که گذاشتین آقای دکتر ممنون و سپاسگزاری.
من برای ملاقات برای توصیه میکنم که حتما برن ببینن. خود بنده به هر حال نمایشگاه رو و نمایشگاه بین هستم، علاقمند به آثار هنری هستم، ولی نمایشگاه رو با اینکه خب دیدم در خود کمیسیون ملی، ولی بارها وارد گالری شدم و دیدن اینها خیلی برای انسان شورانگیزه. اگر فرصت دارید عرض بکنم که با خوشنویسی آغاز کردیم، برای اینکه خوشنویسی جایگاه بلندی داره در کمیسیون ملی.
بله،
ما یک برنامه بزرگی رو در طراحی کرده بودیم با 23 کشور عضو راه ابریشم بر محور هنر خوشنویسی، که خب به دلیل کرونا به هم خورد. این مقدمه است برای اینکه بتونیم به اون آرزومون برسیم
ان شاء الله،
دیگر هم آثاری رو بگیریم و بنمایم.
امیدواریم که اون رویداد جهانی هم به زودی برگزار بشه انشاءالله. اونطوری که شایسته تلاش‌های شما و همکارانتون و نام ایران عزیز هستش.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای دکتر حجت الله ایوبی، دبیر کمیسیون ملی یونسکو، که درباره نمایشگاه مجازی خوشنویسی میراث ماندگار توضیح دادید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خدا.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
ما امروز این توفیق رو داریم که در خدمت میهمان گرانقدر و بزرگواری باشیم، جناب پروفسور دکتر منوچهر صحبایی.
خب در خدمت یکی از هنرمندان عزیزمون آقای خمسه‌ای هستیم که سالیان سال هست در عرصه نمایش‌های خیمه شاه.
راجع به اعطای گواهینامه هنری به هنرمندان ما امروز داریم بحث می‌کنیم آقای شهر.
مؤسسات خیلی زیاد تو هنرسنی دارن تولید کتاب می‌کنن. حالا به صورت
دقایقی در خدمت استاد سعدی افشار باشیم، از هنرمندانی که
درود بر شما. تشکر می‌کنم از حضور شما در برنامه هفت اقلیم.
هنرهای نمایش،
معماری و نقاشی،
سینما و تئاتر،
شعر و موسیقی
در هفت اقلیم.
هفت اقلیم.
هفت اقلیم.
هفت اقلیم را از ما بخواهید.
هفت اقلیم را با ما بشنوید. هفت اقلیم، روزهای شنبه تا پنج شنبه.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
از اینکه برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید متشکریم. ما تا پایان برنامه از دنیای فرهنگ و هنر برای شما حرف خواهیم زد، خبر ارائه خواهیم داد و همینطور گفتگوهایی درباره هنر به ویژه در زمینه صنایع دستی و میراث فرهنگی خواهیم داشت که امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیره. امروز ازتون پرسیدیم چه شهرها و روستاهایی در ایران ثبت جهانی شدن و خواستیم که اهمیت و ارزش‌های فرهنگی این شهرها رو برای ما بگید. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست که می‌خوایم بریم به سراغ پیام‌هاتون. خب نخستین پیامک ما از جانب آقای خانم کلهر از کرمانشاه رسیده، نوشتن که در استان کرمانشاه کتیبه بیستونش در کتیبه بیستون شهرستان هرسین، در شهرستان هرسین حوض سنگی و خود شهرستان کرمانشاه طاق بستان، در همدان قار علی صدر و در پاوه قاری قلعه، اگر درست باشه، یا قاری به نام قلعه، من چون
قاری قلعه
قاره قوری قلعه ثبت جهانی شدن. خب
فقط کتیبه بیستون یکی از در واقع آثار ایران در ثبت به ثبت جهانی یونسکو به عنوان میراث بشری شناخته شده و موارد دیگه یا
حوض سنگی و خودشان
نه یا در صف در فهرست انتظار ثبت یونسکو هستن و یا اینکه نه نیستن. فقط ولی کتیبه 20 چرا یکی از آثار از 23 تا اثر ایران که در یونسکو به ثبت جهانی رسیده به عنوان میراث بشری یکیش کتیبه 20.
خیلی متشکریم از شما. آقایان یعنی در واقع من عذرخواهی میکنم پیامک من آقایان اکبر و مرتضی احمدپور از مبارکه برامون نوشتن که شهرهای اصفهان، کاشان، مبارکه و قلعه مبارکه جز شهرهایی هستن که ثبت جهانی شدن. آقای مرادخانی شما تایید میکنید؟
فقط شهر اصفهان به عنوان یکی از شهرهای خلاق ایران در زنجیره شهرهای خلاق یونسکو هستش. در ایران 4 شهر جز زنجیره شهر، حالا نگم که سوالا رو جواب بدم، ولی اصفهان به عنوان شهر صنایع دستی در زنجیره شهرهای جهانیه و خلاق یونسکو به ثبت رسیده حدود 4 پیش.
درست. من یک بار دیگه پرسش رو مطرح میکنم، چه شهرها و روستاهایی در ایران ثبت جهانی شدن؟ آقای مرادخانی شما خواستید که یه مطلبی رو.
آره، من تو بخش قبلی صحبتم اشاره کردم که 23 اثر ما در واقع به عنوان میراث بشری در یونسکو به ثبت رسیده، که اصلاح میکنم 24 اثر طبیعی و تاریخی ما که اغلبشون هم تاریخی فرهنگی هن، تنها جنگل‌های ارسباران و بیابان لوت به عنوان 2 اثر طبیعی ایران در فهرست میراث بشری به ثبت رسید.
بله. آقا بهزاد هم پیامک زدن، نوشتن یکی از شهرهای ایران دزفوله که به شهر آجوری مشهوره به خاطر عبور رودخانه دز از این شهر و دارای آسیاب‌های آبی هم هست که ثبت شده.
مجموعه آسیاب‌های آبی که ثبت جهانی یونسکو شده در شهر شوشتر هستش خانم. اونجا در واقع به عنوان پیچیده ترین سازه مهندسی جهان باستان به ثبت یونسکو رسیده و خب بسیار شهرت جهانی داره. منتها خب شوشترم تا دزفول فاصله نزدیکی دارن و مجموعه مهندسی آبی که در اون منطقه برمیگرده به عصر دوران باستان بسیار توسعه یافته و پیچیده است و مهندسی شده است، به واسطه اینکه خب 4 رود بزرگ در جلگه خوزستان جریان داشته و خب اون موقع انسان ایرانی از این فرصت خدا دادید به عنوان یک فرصت عظیم و تبدیلش کرده به یک منبع درآمد، انرژی و رونق شهرها.
بله، خیلی متشکریم. دوست دیگرمون آقای ابراهیم صدیق از گلشهر گلپایگان نوشتن در گوگد گلپایگان ارگ تاریخی وجود داره که خیلی قدیمی و دیدنیه. ممنونیم که نقاط تاریخی شهرتون رو به ما معرفی می‌کنین، اما پرسش ما اینه که چه شهرها و روستاهایی در ایران ثبت جهانی شدن و اهمیت و ارزش فرهنگی این شهرها چه هست؟ خوشبختانه آقای مرادخانی اینجا حاضر هستن. هر کدوم از این شهرهایی که یا همسایه اون شهرن یا یک اشتباه لفظی یا اطلاعاتی رو تصحیح میکنن و این نقطه قوت اینه که ما بتونیم همینجا اشکالاتمون رو برطرف کنیم. خب خیلی متشکریم، باز هم پیام هاتون رو میخونیم، صدای گرم شما را هم چنان چه زنگ بزنید میشنویم. اما در ادامه برنامه میخوایم نخستین قسمت ایوانچه رو تقدیم حضورتون بکنیم با موضوع جذاب باغ ایرانی. بشنویم. موسیقی
از باغ‌های ایران باستان چیزی بر جای نمانده است، اما گمان می‌رود که بنیان تعدادی از باغ‌های فعلی مربوط به آن دوران باشد. ساخت باغ